الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بنابراین که اموری که قابل برای نقل انتقالاً عادتاً اینها با اشراق شمس، ولو اینکه تا تر باشند و مرطوب باشند، با اشراق شمس اینها خود طاهر نشوند. معدله اشراق شمس که موجب برای طهارته تقریبا بنا شد مختص باشه به زمین و یا اون چرا که ملحق به زمین است و در زمین ثابت از قبیل اشجار و نباتاتی که روی زمین قرار گرفته اند، و اما اموری که منفصل از زمین شده اند و قبلا در زمین ثابت بوده اند، آیا اینها هم محکومند یا نه؟ عجیب عبارات بزرگان در این رابطه. بعضی مثل مرحوم علامه فخرالمحققین، مخصوصا فخرالمحققین، همه را ملحق کرده. هر چی که قبلا در زمین بوده ولو بعد خارج شده از زمین، ولو اون که منقولم هست، محکوم به طهارت با اشراق شمس، لکن بعضی منکر شدن این اطلاق را و بعضی در خصوص حسیر و بوریا فرمودن که بله همین حکم ثابت هست. عرض کنم حضورتون که خصوص حسیر که خب همه تو میدونی حسیر چه، که از نیها درست میشود و روشن پشت میرن. این مسجد گوهرشاد اون زمانی که ما طلبه بودیم همش تمام شبستانها همه حسیر بود، ایوانها هم همه حسیر بود، از فرش خبری نبود. یادم نمیره با همین آقای حجت ما متول مباحثه میکردیم یا گاهی مغنی ها آیم به جمعه هم رسیده بودیم، میرفتیم روی همین حسیرها. اونقدر همین حسیرها سرد بود و بعد پاهای ما از بس روی این حسیرها در این مکشبستان ها قرار گرفته بود، همه اصلا آثارش روی پاهامو منده بود. خب حسیر معمولا از این که از نی ساخته میشه، بوری ها هم معمولا از این نیهای توپر ساخته میشه. خب بوری ها میدونید دیگه همین های حسیر هاییست که از عرض کنم حضورتون که از نیهای توپر، حسیر از نیهایی که خالی هستن و روبوری ها از نیهایی که توشون پره. در حسیر و بوری ها عجیبه، بسیاری از فقها ها کاملا فتوا دادن به این که اینها هم به منزله زعردن. اگر نجس شدن به اشراق شمس بر اینها شد، محکوم به طهارتند. خب اگر مایل دارید که چی آقایم سمسک مراجعه بفرمایید. خدا رحمت کنم برای آقای حکیم را، از عده نقل میکنه به اینکه اینها قائل شده اند به اینکه حسیر بوریا در بین همه منقولات مستثناست. چه جهتی داره؟ برای استثناء حسیر و بوریا به چند چیز تمسک شده. یکیش عبارت هست از همون استصحاب تعلیقی، میگن همین حسیر و بوریا قبل از اینکه قطع بشه، از زمین قطع بشه، مسلماً اگر خورشید برشون میتابید محکوم به طهارت بودند، ولو نجس شده باشند به بولی یا به حیوانی از قبیل سگ یا خوک، اگر براشون میهاب طاهرن مکنن نجس بوده باشند این حسیر و بوریا قبل از قطع، مسلماً با اشراق شمس طاهر میشه. این اشراق از کردم دیروزم، اون چه که ثابت در زمینه واقعا به قول مرحوم استاد هلی سیره قطعیه برش قائمه که کسی دیگه نمیره اینها را با شلنگی با تا بس کنه آفتابه آبشون بکشه. حالا ولی اون که خوک در بین اینها رفت و آمد کنه ترم باشه، یا سگ رفت و آمد کنه، یا بول کنن اشخاص، که ان این مقدار مسلمه که نباتات مادامی که در زمین هستند اگر متنجس شدن با اشراق شمس و خشک شدن پاک میشن. خوب این مسلم هست کنم حضورتون که حالا که قطع شدن حسیر و بوریا که از زمین قطع شدند و بعد که قطع شدن روی حسیر یا بوریا بول ریخ یا متنجس به نجاست دیگر شدند، اولین دلیل بر این که شمس متحره استصحاب تعلیقیه. میگن این همین حسیر و بوریا قبل از قطع شدن اگر بنا شد نجس میشد مسلمن با اشراق شمس طاهر بود، الان هم که قطع شده استصحاب میکنیم همون حکم قبلی را که لو بقع الشمس علیها اشرق الشمس علیها طاهر میشه، مثل همون استصحاب تعلیقی که در مورد عرض کنم کشمش میگن. میگن این کشمش قبل از اینکه کشمش بشه به دزمانی که عنب بود اگر میجوشید حرام میشد، الان هم که خوش شده استصحاب میکنیم همون حرمت بر تقدیر قلیان را. ما نحنفی هم از همین قبیله استصحاب میکنیم، میگیم این حسیر بوریا قبل از قطع شدن اگر متنجس میشد با اشراق شمس قطعا طاهر بود، الان هم که قطع شده میگیم با اشراق شمس طاهر میشه. خب این بحث استصحاب تعلیق فضلا در این از کنم یکی از تنبیهات رسائل مرحوم شیخ مفصلا بحث شده. بعضی ها معروف مرحوم سید بحرالعلوم استصحاب تعلیقی را حجت می دانست، بسیار دیگر مصفقه ها حجت می دانند. مرحوم آقای حکیم هم میگه به این که ممکنه کسی بگه استصحاب تعلیقی طهارت معارض است با استصحاب بقای نجاست حسیر. بگیم این حسیری که به وسیله بول یا ملاقات با بدن خنزیر و سگ در حال رطوبت نجس شده بوده، حالا که من کنم که مثلا خورشید برش تابیده شک داریم آیا نجاستش برطرف شده یا نه، خب استصحاب میکنیم بقا نجاست را. شما میگید استصحاب میکنیم حکم تعلیقی را، ما میگیم استصحاب میکنیم حکم تنجیزی را. شما میگید استصحاب میکنیم طهارت علا تقدیر اشراق شمس زمان اتصال را، الان که منفصل شده میگیم با اشراق شمس طاهر میشه. میگیم نه آقا، این تصیر قبل از اینکه برش عرض کنم اشراق شمس بشه که نجس بوده، حالا که اشراق شمس شده شک داریم که آیا طاهر شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست را. به فرضی که شما بگید این دو استصحاب معارضه آقایون، استصحاب حکم تعلیقی نجاست معارض است با استصحاب بقای نجاستی که قبل از عرض کنم که قبل از اشراق شمس بوده. آقای حکیم میگه خب برفر اگر دو استصحاب تعارض کردن نوبت میرسه به قاعده طهارت، شک داریم پس حالا این حسیر یا بوریایی که نجس شده بوده و اشراق شمس برو شده طاهر است یا نه، بعد از تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تنجیزی نوبت میرسد به تساقط و رجوع به قاعده طهارت. این یک دلیل. آره درسته دیگه، اون استصحاب نجاست شما میفهمید. خب استصحاب نجاست من رو معارضه کنه با استصحاب تعلیقی دیگه. استصحاب میگوییم این حسیر قبل از قطع شدنش اگر آفتاب به تابد قطعا طاهر میشد، الهان هم که قطع شده شک داریم طاهر هست این میشه یا نه، استصحاب میکنیم همون بقای حکم علا تقدیر رو. عرض کنیم این یک دلیل، این دلیل به چند جهت قابل مناقشه. یکی این که اساساً استصحاب تعلیق حجت هست یا نه بحثیست مفصول، مثل مرحوم استاد خویی منکرن که اصلا استصحاب تعلیقی حجت نیست، به جاری هم نمیشه. علاوه بر این استاد چند اشکال دیگر هم دارن. یکی اینکه خب استصحاب طهارت تعلیقی استصحاب شبهه حکمیه است دیگه، معنیش که ما در حکم طهارت و نجاست حصیر با اشراقش هم شک داریم که آیا الان هم طاهر هست یا نه، طاهر شده یا نه. خب بنابراین این چه شبهه حکمیه، یعنی در حکم کلی حصیری که جدا شده از زمین شک میکنیم، استصحاب در احکام کلیه شبهه حکمیه جاری نمیشه. اینم باز بحثی است که در تنبیه چهاردهم از تنبیهات رسائل هست، استصحاب رسائل، که آیا استصحاب در احکام کلیه جاری میشه یا نه. اونجا غالبا قائلن به جریان، ما هم قائل به جریانیم، ولی مرحوم فاضل نراقی قائل نیست. استاد خویی هم به تبع فاضل نراقی استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانند. خب پس یک اشکال اصل استصحاب تعلیقیه، اشکال دوم استصحاب بقاء نجاست، استصحاب بقاء طهارت با اشراق در حکم و استصحاب جاری نمیشه. از این طرف هم شما گفتید استصحاب نجاست جاری میکنیم، نگفتید که این قبل از اینکه آفتاب بتابه نجس بوده حصیر و بوریا، الان هم که تابیده شک داریم، این هم باز استصحاب حکمیه. اون کسی که منکر استصحاب در احکامه، بنابراین باز استصحاب حکمی هم که شما گفتید بقاء نجاست قبل از اشراق، میگیم این هم قابل قبول نیست، زیرا نجاست طهارا از احکام کلیه. بعد بالاتر از این حرف آقای حکیم که میگه بعد از تعارض نوبت میرسه به قاعده طهارت، خب اینم از آقای حکیم عجیبه. خب بعد از تعارض نوبت میرسه به ادله عامه که گفتن هر شیء نجسی طاهر نمیشه الا به ملاقات با تعاب. ما قبلا هم یادتون هست که گفتیم اصل اولیه در تطهیر آب خرج ما ثبته، پس اونجی که ثابت نشده است که آیا اشراق شمس مطهر او هست یا نه، مرجع ادله عمومات اطلاقاتی است که گفت هر شیء نجسی با آب تطهیر میشه. نوبت به قاعده طهارتی که مرحوم آقای حکیم نقل کرده اند نمیرسه. خب پس این استصحاب و اصلا رو بذاریم کنار. چند روایت دیگر به اونها تمسک شده، عمدتاً هم این روایات. خب یک روایتش همون روایت ابوبکر حزمی بود که گفت کل ما اشرقت علیه الشمس فهو طاهر، یا ابوبکر ما اشرق علیه الشمس فهو طاهر. خب این روایت هم که بحث سندیش مفصل گذشت و من فکر میکنم که حالا ولی مرساد خویی مناقشه سندی را کردند و با بیاناتی که دو روز قبل عرضشون رسید، ولی معلوم میشه که نه، فقها ما به این روایت عمل کردند و این را مورد عنایت قرار دادند، گرچه این که حالا به ضرب و زور ما توانستیم به قول مرحوم آقای حکیم از باب این که احمد ابن محمد ابن عیسی این روایت نقل کرده یا جمع دیگری مثل مفید و بزرگان نقل کرده اند، گرچه استاد خویی در همه اونها خدشه کردن، ولی هر کسی که یکم دقت کنه متوجه میشه که نه، فقها به روایت ابی بکر از رمی عمل کرده اند و با من مستند قرار داده اند که اصل این است که هرچه خورشید برو بتابه طاهر بشه، خرج ما خرج مثل لباس و ظروف و امثال اینا خارج میشن، باقی اینه. لذا حالا یک دلیل همین روایته، علل مبناست، مثل آقای خویی که روایت تضعیف میکنه قبل نمیکنه، بلکه دیگران به این روایت عمل کردن، فخر محققین کم آدمی نبوده. عرض کنیم که غیر از این چند صحیحه هم در مقامه که به این روایات صحیحه هم تمسک شده برای حسیر و بوریای بخصوص. این روایات عبارتن: یک، صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام سألته عن البواری یصیبها البول هل تصح الصلاة عليه إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال نعم لا بأس. دیگه براتر از این که نمیشه. آقا علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون آقا مسلم جعفر سلام الله علیه سوال میکنه ان البواری بوریا که آمچاش بول برور اصابت کرده، هل تصح الصلاة عليه إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال نعم لا بأس. روایت در باب همین مشخص کنم که 29 از ابواب نجاست، حدیث سوم این بابه. خب نگفت
جفت
به شمس، إذا جفت من غير أن تغسل، جفت به چی دیگه؟ سأل تو ان البواری سیب هل بول حتی سر سر از این جفت حتی جفت بشم سم بولیشون نداره، فقط جفت خوش شده باشه. خب اینش چون که قضا مسلم خوش شدن بدون آفتاب چون مسلمن تاف نمیشه، لذا حمله بر این کردن. این یه روایت. روایت دیگری باز خود همین علی ابن جعفر از آقا سلام الله علیه سوال میکنن، سألته عن البواری یبل قصبها بماء قذر. از کنن که چیز هاست قصبه ها، یعنی همون نی ها به آب نجسی از کنن ملبس میشه. ایسلا علیه؟ قال اذا یبست فلا بأس. فرمود که ای که خوش بشه نماز خوندن برای او اشکال نداره. این باب، این روایت باب سیوم، حدیث دوم باب سیوم ابواب نجاست. روایت سوم مبصقه عمار، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الباریه یبل قصبها بما قذر بما ان قذر هل تجوز الصلاة علیها؟ باریه که نیهاش به آب نجسی منک متنجس میشه، آیا میشه برش نماز خوند؟ فقال اذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها. اینم همون باب سیوم حدیث پنجمه. البته این سه حدیث همونطوری که ایشونم اشاره کردن اسمی از شمس نبرده، اما به مسلمن اجماع ما داریم که خوش شدن و خودش به خود به خود مسلمن موجب طهارت نمیشه. چون چنین اجماعی هست پس هم میشه بر اون جایی که خوش شده باشه به وسیله اشراق شمس. خب این سه روایت مستند شده فضلا برای اینکه حسیر و بوریا اگر مناشد نجد شد و اشراق شمس برو شد و خوش شد نجاست محکوم به طهارته. خب این قلت که این میگه یسلا علیه، یسلا علیه یعنی برش روی اینها نماز خوندن، ما هم مکرر گفتیم که مکان مصلی فضلا اگر نجس باشه و نجاستش به بدن یا لباس سرایت نکنه، این معنی داره نماز خوندن در اونجا قبلا خوندیم روی پشتیبان میگه نجسه، یا سطح زمین من دار نجسه، میگه اگر خوش باشد و موجب سرایت به لباس نباشه اشکال نداره. خب میگیم شاید این روایت هم به این ناظره، این روایت هم که گفته از اگر جف و لا بحثه، یعنی شما نماز خوندن و روی اینها اشکال نداره، نگفته از که موضع سجده. اگر میگفت که سجدهی برو هم جائزه، از باب این که ما اجماع داریم که سجده بر نجس لا یجوز بالاتفاق شیعه، شاید اینها نظر به سجده که ندارن، فقط میگه نماز خوندن بر او اشکال نداره. خب جناب علی حسیر نجسی میندازی اما یک مهر طاهر کربلایی هم میگذاری نماز میخونی، چه اشکال داره؟ حسیر نجسه و نجاستش هم مصری به لباس و بدن شما نیست، خب تجدید کردنم که روی مهر طاهر چه اشکال داره؟ پس بر این هم کنیم. استاد خویی در مقام برآمدن میگن نه، کلمه علا که در این سر باید همه سوال کرد از کنن که فرمودش که یسجد علیها هل تجود الصلات علیها، در این روایات همینطوریه، هل یسلا علی یا هل یسجد الصلات علیها. ایشون میگه این کلمه علا چون برای استعلایه، یعنی هر جایی که انسان برو نماز بخواند، برو نماز بخوانه، چون لا محال مصلی مسعلیه بر اسیر یا محل محله، از این حد علا صحیحه. اگر این بنا میشد مورد جبهه مسجد جبهه هم میگفت، بله میگفتیم، پس معلوم میشود که با اشراق شمس پاک میشه، چون مسجد جبهه به اجماع باید طاهر باشه. اما در اینجا نگفته مسجد جبهه، فقط سوال کرده هل یصلا علیه، خب نماز خوندن روی جایی که حسیری است که نجس شده و آفتاب تابیده و خوش شده میگه جایزه. خب این مرافاتی نداره که مهر داره یا نه حسیر گذاشته اما سجده رو روی زمین میکنه، که این کثیر ما اتفاق میفته. شما میگه که این علا دلیل بر این نیست که حتما مسجد جبهه هم مراد بوده، شاید غیر مسجد جبهه باشه و طهارت و خوش شدن از کنم حسیر و بوریا در غیر مسجد جبهه، میگه نماز خوندن برای جایزه، به خصوص که به قول فاضل معاصر اسمی هم از شمس نمورده، فقط یه بسد خشکه بشه امام فرموده جایزه. بنابراین شما دو خلاف باید مرتکب بشید، یک این که بگیم این روایات مقید به خوش شدن به اشراق شمسه، که در این سه روایت اسمی از اشراق شمس نبرد. دوم این که بگیم مراد حتی مسجد جبهه هم هست، در صورتی که این رو هم دلالت نداره. لذا مرحوم استاد خویی میگن این روایاتی هم که مورد تمسک قرار گرفته برای طهارت حسیر و بوریا، این روایت هم انصافا از نظر دلالت قاصره، دلالت نداره به این که حسیر هم نجس شده و بعد محل سجده هم قرار گرفته و ما را به اضافه هم بکنید که با اشراق شمس خوب شده، اینا همه احتیاج به قرینه داره که قرینه در مقام نیست. بنابراین پس این روایات هم نمیتوانند دلیل بشن بر این که حسیر و بوریا اگر با اشراق شمس خوش شد محکوم به طهارتن. بس استصحاب که مشکل شد، این روایات هم دلیل نمیشه. از آقای حکم میگه علا اشکالین، مرحوم استاد خویم بسمه میگه نه، دلیلی بر این که حسیر باره با اون که خیلی مشهور این حرف، برای ایشون میگه این ادله قاصره و نمیتوانند دلیل بر این بشن که حسیر و بوریا اگر بنا شد متنجس شده باشند با اشراق شمس شاهد بشن. فقط باقی میمونه همون بخشید فقط باقی میمونه همون روایت ابوبکر حضرمی که به نظر بنده و بزرگان به این روایت اعتنا کردن و اشکالات آخوی را از نظر سند نادیده انگاشتن و لذا میگن طبق این روایت که گفته کل ما اشرقت علیه الشمس محکوم به طهارته و اینها را هم کردن بر جایی که آفتاب بتابه. چی؟ بله.
این دلیلی بر پاک شدن حسیره، دلیلی که در اون زمان غالباً مردم بود روی حسیر سجده هم میکردن دیگه، همه جا مرده نبوده.
بله نه، حالا این یک مرمای فهمشه شما، یک دیگه اینکه ایشون قبلا اگه یادتون باشه فرق بین پی و علا را به این گذاشت، یادتون میاد دیگه دستا که گفتن پی دلالت نداره برای اینکه مسجد جمع هست، اما علا دلالت بر این داره. اما اینجا خب یک کلام الله جمعون ناریه. خیلی از کنم حضورتون که بنابراین این روی اینجا از جهت نمیتونیم چندم ملتزم بشیم که بالاخره حسیر بوریا با تطهیر شمع با اشراق شمع طاهر میشه. البته این فرمایش ایشونه، ولی انصافا شهرت بر طهار شدنش قویه. بعد از آن که سید میفهمد بز ظاهر ان سفینت و تراده من غیر المنقول و فلگاری و نحوهی اشکالون، عرض کنیم که کشتی ها الان که خب کشتی ها قارن پیما هست و میبینید خیلی بزرگ، عرض کنیم که باید دو ماه سه ماه روی دریا هست، این طوفان های دریا هم نمیتونن کشتی را ساخت. این کشتی ها که واقعا مکانم هست برای نماز شکم مدرش نداریم. اون سابقا کشتی های به این عظمت نبود، ولی کشتی های بزرگی بود و داستان حضرت یونس هم همین بود، کشتی های بزرگی بود 30-40 نفر بیشتر سوار می شدن و اقیانوس هم طی می کردن با همون شرایطی که داشتن، از این از کنم از این مثلا کشورهای مختلف می آمدن، مسلم بود که از هندوستان و بحر احمر می آمدن با همون کشتی ها و همینطور مثلا حج باز راه دریا متعارف بوده در اون زمان و کشتی بوده. خب اون کشتی هایی که اون زمان بوده که از این کشتی های قاره پیمای زمان ما که نبوده، ولی سفینه هایی بودن که معقولا مردم گاهی شب و روز در او قرار داشتن، گاهی هم که خیلی شدید گرفتار طوفان می شدن قرعه می انداختن و بعضی رو می انداختن تو آب که مثلا محفوظ بمانه کشتی برای نجات واقعی. که حضرت یونس برای همون که قرآن هم نقل می کنه هی انداختن چند مرتبه همش گوسمه در آمد و حضرت یونس رو انداختن توی دریا دهن سنگ نهنگ رفت و تا همون جایی که خدا متعال نقل می کنه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم. بالاخره از دهن زهنگ یک روزی حضرت یونس خارج شد و حالا اینم داستانشو پدر ما اینطور نقل میکردن، میفرمود که بعد از اینکه قارون اون خیانت به حضرت موسی کرد، که حتما شنیدی حضرت موسی ازش طلب زکات کرد، حالا میگن پسر خالی حضرت موسی ابن عمران سلام الله علیه هم بوده نمیدونم، که خب دوستانشان قرآن نقل میکنه به خاطر علم کیمیایی که داشته یا علم اسم اعظم برد بوده، ما از کنیم که شترهای زیادی طلاهاش هم میکردن که قرآن میگه ما انما فاتحه لتنوع بالعصمه، کلیدهای اونها را شترهای بزرگ هم میکردن و خسته میشدن، کلید فقط انبارهای غرا. خب حضرت موسی علیه السلام داشت تازه زکات کرد، اینم دید که این همه طلا رو خواسته باشه زکات بده خیلی زیاده. لزوم شما طلبا هم میگیم همون اول که خمسه هست زود بدین که بعد دیگه ثروتمند که شدید نگید به این که دادن خمس براتون مشکل باشه. زودتر از اون اول سالتون رو معجم کنید که وقتی داشتید زود خمسش بدید. حالی گرشه ها بخواییم که خمس بر محترم امام تعلق نمید. خیلی به محضرتون عرض می شود که قارون بدبخت یک زن فاحشه را وادار کرد که در زمانی که موسی بن عمران مشغول نصیحت کرده تو پاشو حرکت کن و بگو تو چطوری شد که این همه نصیحت می کنی، چند شب قبل یا دو شب قبل با من زنا کردی. این بدبخت به طمع پول حرکت کرد و در وسط سخنرانی حضرت موسی بن عمران شروع کرد همین حرف مفت زدن و حرکت کرد. و در روایت داره حضرت موسی بن عمران سلام الله علیه اونقدر ناراحت شد که موهای روی شانشون از لباسهاش خارج می شد و از سر موها خون می چکید از بس که شدید الغضب بود. خیلی ناله کرد حضرت موسی به درگاه خدا. خدای متعال بهش فرمود که زمین را در اختیارت قرار دادیم. حضرت موسی هم خطاب کرد به زمین بگیر این دشمن خدا را، گرفت تا پا پاش تا موچ پاش بنا کرد قارون استغاثه کردن تضرع کردن هر چه کرد حضرت موسی قبول کرد. گفت بگیر رفت تا زانو، باز فرمود بگیر تا اندازه که به گردن رسید. هر چه قارون اصرار کرد و اظهار عنابه کرد حضرت موسی از اون غضبی که داشت فروز نیامد. و بگیر این دشمن خدا را که معروفه که از اون یاد به بعد همینطور زمین او را میبرید به پایین تا اون دمانی که در قصه حضرت یونس اتفاق افتاد و بعد در دل از کنم اون چیز در دل نهنگ حضرت یونس استغاثه میکرد تصویر میگفت، میگن در اونجا قارون به او برخورد کرد صدای او را شنید. بعد در روایت میگه که خدای متعال به موسی فرمود که اگر یه مرتبه این استغاثه را به من میکرد من ازش میگذشتم. تو چقدر شدید الغضبی و کم ترحمی. یادمونم نره وقتی که استغاثه کردن بگذاریم دیگه کسی که چیزی کنه. خب در اونجا بالاخره حضرت یونس سلام الله علیه نجات پیدا کرد و خب همونطور که میدونیم. حالا در اینجا عرض کنم حضورتون که سفینه و تراده همینا بودن که بزرگ بودن و روشم نماز میخوندند و اینها. میگن خیلی خوب این هم ملحقه به خاطر اینکه چون مکان صادقه برش، مکان صلاته که آفتاب برش بتابه. گفتیم مکان صلات یا موضع قذری که اشرقت علیه الشمس طاهر میشه، بنابراین نماز بر اونها جایزه. اما گاری قفه، گاری قفه اینها را در دیر اینها مرحوم برادرمون آیه خلخالی ترجمه کرده. گاری که همین گاری های متعارفی که شبیه همین ها و قفه و اینها هم از کنیم که بلم های کوچکی بوده که جایش نماز خوندن اونها درش نبوده. اینها اگر نجس بشن اینها دیگه اون حکم گاری چی سفینه در جاری نمیشه، چون اونجا مکان و صلات برش صادقه. اما در مثل قفه و گاری و اینها مکان صلات صادق نیست. لذا سید میفرماید که بله سفینه و تراده، سفینه کشتی های بزرگه، ترادم کشتی های باز بزرگیست که کمتر از سفینه، ولی اون نمیدارم قفه و فلان درم های کوچکن. لذا اون کلم های کوچک که مکان صلات در اونجا نیست محکوم به نجاسته و با خورشید پاک نمیشه و منزل منقولات دیگره. اما در مثل سفینه و از کن تراده چرا محکوم به طهارتن با فرض اشراق شمس. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.